بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این روایت به این عبارت رسیدیم که حضرت می‌فرماید که و حق و فرج که علیک ان تحسنه من الزنا و تحفظه من ان ينظر الیه. حالا این قسمت در نقل دیگری که باز همین روایت حقوق هست اینطور آمده، چون این روایت حقوق نقل‌های مختلف و متعددی داره. در نقل دیگر فرموده و اما حق و فرج که فحفظه مما لا یحل لک. حق فرج این است که از اون چه که برای انسان حلال نیست او رو حفظ کنه. ول استعانت و علیه به قض البسر، تنها راه حفظ الفرج این است که از قض بسر انسان استفاده کنه. فإنه من اعون الاعوان. خیلی تعبیر لطیفی داره در این روایت، در این نقل می‌فرماید که بهترین معین و اعون اعوان و اعون انصار برای این مطلب قض البصره. یعنی انسانی که قض البصر داشت این از این محرم محفوظ میمانه و این محرم سراغ او نمیاد. می‌فرماید و الاستعانت و علیه، برای حفظ الفرج یک قض البصر، فإنه من اعون الاعوان. دو و کثرت ذکر الموت، انسان به یاد بیاره که یک روزی خواهد مرد و باید جواب این عمل حرام رو بده. و تحدد لنفس که بالله و تخویف لها به. انسان نفس خودش رو دائما به وسیله خدای تبارک و تعالی تهدید کنه و تخویف بکنه. یعنی انسان نفس خودش رو دائما تخویف بکند از ناحیه خدای تبارک و تعالی. و تحدد لنفس که بالله و تخویف لها به، انسان تخویف بکند نفس رو، بترساند نفس رو، به نفس خودش بگوید که حرمت کیو داری تو میشکنی، حریم چه موجودی رو تو داری پرده دری میکنی، و قربگاه خالق هستی رو تو داری میشکنی. اینطور نیست که حق یک موجود معمولی رو تو داری ضایع میکنی. انسان وقتی که داره ظلم بر خدای تبارک و تعالی میکنه، اگر واقعا این جهت در ذهن او بیاد که ظلم کردن به یتیم، به یک انسان، به یک موجود کجا و ظلم به خدای تبارک و تعالی کجا، این خیلی مهمه. و لذا می‌فرماید تحدد و تخویف بالله و همچنین و بالله الاسم و تأیید، اسمت و تأیید به وسیله خدای تبارک و تعالی پیدا کنه. انسان دائما متوسل به خدا بشه برای اینکه خدا او رو حفظ کنه، برای اینکه خدا او رو محفوظ نگه داره. این به عنوان حق الفرج در اینجا ذکر میکنن که در این نسخه وسائل این است که و حق و فرج که علیک ان تحسنه من الزنا، او رو حفظ کند از زنا، و تحفظه من ان ينظر الی. انشاءالله خداوند همه ما رو موفق به رعایت این حقوق الهی بفرماید. خب عرض میکنم که در بحث در این استصحاب صحت رسیدیم به این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف. مقداری از کلام مرحوم اصفهانی رو ذکر کردیم. مرحوم اصفهانی مثل مرحوم محقق عراقی می‌فرماد ما مستصحب را یا اجزاء سابقه الا ما کان لها من الاستعداد المترتب علیها قرار میدیم، که همون قوه، همون قابلیت لهوغ ازش تعبیر میکنیم ما. استعداد یعنی قابلیت این که بقیه اجزا لهوغ به او پیدا بکنن، یا این رو میگیم، یا اثر ناقص حاصل از این اجزا. یعنی میگیم این اجزا تا حالا از اون اثر کلی یک مرتبه از اثر که ازش تعبیر به اثر ناقص میکنیم واجد این اثر ناقصه. اون وقت اینجا فرمود حالا که این مشکوک المانعیه محقق میشود، ما شک میکنیم اون قابلیت لهوغ و استعداد یا این اثر ناقص از بین میرود یا نه، ارکان استصحاب تمام، یقین ثابت و شک لاحق. صحت شأنیه برداشته نمیشه، اصلا صحت شأنیه همیشه یقینیه. نه، اثر ناقص، اثر ناقص قابل رفعه. ببینید اثر ناقص قابل رفعه، حالا ولی با صحت شأنیه از بین نمیره. ببینید شما وقتی مانعه، شما وقتی مانع قطعی هم بیاد، میره هنوز این اجزای سابقه شأنیت رکود مبنا نداره دیگه. این مبنا نداره. صحت تأهلیه و صحت شأنیه این یا این شأن این رو داره که لو ارجد که بقیه اجزا اگر لبن زم الیه بقیت الاجزا لحصل الکل. اون یه حرف دیگه حالا میرسیم ازده بفرمایید. نه عرض میکنم. ببینید بین مبنای رفع و مبنای دفع ازده بفرمایید مخلوط نشه تا من عرض بکنم. ما ببینید الان میگیم که آقا این اجزا قابلیت لهوغ دارد، لهوغ و قابلیت لهوغ. الان که این مانع میاد، این مشکوک المانعیه، ما شک میکنیم قابلیت لهوغ پیدا میکنه یا نه، بیان استصحاب میکنیم. حالا عرض کنم اجزه فرمایید. اگر بحث قابلیت لهوغ رو بگذاریم کنار، بگیم آقا این خود این اجزا بخشی از اون اثر کلی در این اجزاه، یعنی اون اثر کلی با هر جزئی مرتبه ای از اون اثر آمد، حالا این مشکوک المانعیه آیا این مرتبه اثر رو بر میداره یا بر نمیداره؟ دیروز عرض کردیم حالا تو کلمات بعد مرحوم اصفهانی هم شبیه این مطلب هست. ما یه وقت مسئله دفع رو مطرح میکنیم، میگیم آقا قابلیت لهوغ از اول مشروط به عدم وجود مانع، یک. هاکذا کلام در اثر، اثر ناقص مشروط به عدم لحوق مانع. خب اینجا شک که در مانعیت که میکنیم مثلا نمیدونیم این اثر موجود هست یا موجود نیست. چرا؟ عرض میکنم در صحت تعهلی هم همین مسئله دفع و رفع مطرح میشه. اصلا این همین کلامی که در اثر از حیث دفع و رفعه، این همون کلام هم در صحت تعهلیه، در قابلیت لحوق، اصلا در جمعی اون چیزی که شما باید مستثر قرار بدی، بیم آقا به صورت رفعی یا دفعی؟ اگر به صورت دفعی باشه قابلیت استصحاب نداره. ولی خب حالا عرض کردم، ببینید آقای فاضلیان، در قابلیت لحوق عمدتا ظهور در دفع داره، یعنی مسئله حتی استعدادی هم که مرحوم اصفهانی گفته، یعنی اونی که براحتی میشه درش تفکیک کرد در اثره. میگیم آقا این مانع که میاد دافع اون للاثر سابق یا رافع اون، اما در قابلیت لحوق از اول ممکنه بگم که آقا این اصلا بیشتر ظهور در حالت دفعی داره، یعنی لولا المانع قابلیت وجود داره، لولا المانع استعداد وجود داره. حالا مرحوم شیخ که عکسش رو میگه، میگه نه اصلا این قابلیت، یا مرحوم نایلی هم داره این رو، میگه اصلا این صحت تعهلیه حتی با فرض وجود مانع قطعی هم باز وجود داره، ولی حق با ایناست. یعنی این کسانی که مثل حالا ارجد کسانی که میگن عنوان دفعی رو داره، مسئله تعهلیه، مسئله شأنیه، مسئله قابلیت لحوق، این در جایست که مانع نباشه. اگه بعدن مانع آمد کشف ارزی میکنیم که قابلیت نداشته، اما در اثر هر دو فرضش قابل تصویر علی سویه. میگه آقا اثر آمد، این رافعه، یا اثر مشروط به نیامدن اینه که میشه از عنوان دافعیه. خب عرض میکنم که رسیدیم به این قسمت بحث. یه کلام مرحوم اصفهانی رو دنبال بکنیم، بلکه انشاءالله این قسمت کلام اصفهانی که مستحب عبارت از اون استعداد یا اثر ناقصه، این رو بتونیم تمام بکنیم. یه مقدارم عرض کردم دقیق فرمایش اصفهانی. نه اجازه میدم، نه اجازه بدیم من به تمامش بکنم دیگه، از طرف مرحوم اصفهانی اجازه نمیدیم، به احترام ایشون سکوت کنیم. ببینید مرحوم اصفهانی بعد از این که فرمود اون چه که مجعول شرعیه عبارت از امر و عدم الامره، میگیم آقا شارع چه کرد؟ امر کرد. شارع چی نیاورد؟ امر نیاورد. امر و عدم الامر منسوب به شارع، اما فرمود بقاء الامر و سقوطه، این دیگه ربطی به شارع نداره. اگر شارع امری کرد، کی میگه این امر باقیه؟ عقل. کی میگه این امر ساقطه؟ عقل. ملاک در سقوط و بقا چیه؟ اتیان و عدم اتیان خارجی. اگر در خارج ما آوردیم، عقل میگه این امر ساقط شد. اگر در خارج نیاوردیم، عقل میگه این امر باقیه. اون وقت همینجا عرض میکنم که مرحوم محقق اصفهانی این مطلب رو مطرح میکنه که شارع تنها حضوری که داره، حالا به تعبیر من، این است که میاد یک امری رو براش متعلقش رو معین میکنه، اما این متعلق موجود در عالم خارج بشود یا نشود، این دیگه ارتباط شارعی نداره. اینجا که میرسن یه قاعده ارائه میدن و یک اصلی رو پایه‌گذاری میکنن، میفرمان و علیه، یعنی روی این مبنا که بقا و عدم بقا مربوط به شارع نیست، بقا و سقوط مربوط به اتیان و عدم اتیان خارجیه، اتیان و عدم اتیان خارجی ارتباطی به شارع نداره، میفرماد الان ما باید بگیم مقتضی الاصل بقاء الامر مع اقتضاءاته، امر با اقتضاءاتی که داره باقیه. حالا این رو بخوایم مقداری توضیح بدیم در عبارت مرحوم اصفهانی، خوب اینجا رو دقت بکنید. ایشون میفرماید که ما این عدم المانع رو یا میاییم در ردیف سایر اجزا قرار میدیم، میگیم همانطوری که سایر الاجزا عنوان جزئیت رو داره، عدم المانع هم جزئه. اگر آمدیم در ردیف سایر اجزا قرار دادیم، بیانی که مرحوم اصفهانی داره این است که هر جزئی متعلق یک امر غیریه، وقتی شما ذات این جزء رو آوردید اون امر غیری ساقط میشه. البته یه قیدی میزنم، میفرمان بنابراین که ما قائل به وجوب مقدمه موصله نباشیم. اگر گفتیم مقدمه موصله مقدمه‌ای که ما رو به ذل مقدمه برساند اون عنوان وجوب رو داره، میگه آقا این جزئی که ما رو به جزء بعدی نرساند وجوب نداشته. اما روی این قول که بگیم مقدمه موصله واجب نیست، میگه آقا تا ذات یک جزئی رو آورد اون امر غیری متعلق به اون جزء ساقط میشه. این یک بیان. بیان دوم این است که از راه امر غیری وارد نشیم، بگیم آقا این مرکب یک امر نفسی دارد، این امر نفسی یسقط شیئا فشیئا به اتیان الاجزاء. این امر متعلق به نماز، شما هر جز جز رو که دارید انجام میدید اون امر ساقط میشه، به اتیان الاجزاء اون امر ساقط میشه. هر جز جز این که دارید شما میارید به همون مرتبه از اون امر ساقط میشه. و نتیجه چی میشه؟ معناش این است که شما یه امر نفسی دارید، این امر نفسی هر مقدار که متعلق به این مرکبه، هر مقداری از این مرکب رو که امتثال کردید مقداری از اون امر نفسی امتثال شده. چیا؟ حالا این روی مبدا رو میگن که اون امر نفسی انحلال پیدا بکنه، نه که حالا به عوامر متعدد به مقدار اجزا تقسیم میشه، تقسیم میشه، نه امور امر غیری ما داشته باشیم اینجا، نه همون امر نفسیه، منتها این امر نفسی یک قسمتش الله اکبر رو گرفته، یک قسمتش قیام رو گرفته، یک قسمتش رکوع رو گرفته. بگیم هر جزئی رو که ما داریم اتیان میکنیم به همون نسبت از امر نفسی داره امتثال میشه، که دیگه بحث امر غیری نیاد. در امر غیری بحث این که مقدمه موصل واجبه یا نه او مطرح میشه، خود امر غیری فی حد نفسه امتثال نداره. یعنی یکی از فرقهایی که بین راه اول و دومه این است که بنابر راه اول شما نماز رو تا تمام نکنید هیچ امتثالی واقع نشده و ثواب واقع نشده، فقط امر غیری رو آوردید شما، امر غیری هم ثواب نداره امتثالش. اما بنابر این راه دوم میگیم آقا ما امر غیری نداریم، این الله اکبر که جزئی از این مرکبه به همین مقدار که شما اتیان کردید از امر نفسی ثابت شده. حالا این دیگه روی مبناس و بحث و عمدش هم در بحث مقدمه واجب مطرح میشه. مرحوم اصفهانی فرمود خب ما الان دو تا راه پیش شما گذاشتیم، مقصد این دو تا راه همین است که ما بیاییم بگیم که آقا عرض میکنم که این عدم المانع جز اون کسایر الاجزا عنوان جزئیت داره، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که شما الان مانع مشکوک رو که آوردید نمیدانید امر متعلق به این جزء قبلی که این عدم المانع میشه جزء بعدش، امر غیری متعلق به این جزء قبلی ثابت شد یا نشد. این یک، نمیدانید امر نفسی که این جزء قبلی مقداری از او باش اتیان میشد اقتضاش رو هنوز دارد یا ندارد. شک میکنید در سقوط اقتضا، شک میکنید در سقوط اون امر غیری. اصل شما چی میگه؟ اصل شما میگه هنوز اون باقیه. اصل میگه شما اگر گفتید عدم المانع جز اون در ردیف سایر اجزا، یعنی هر معامله‌ای که بین جزء دوم و اول شد بین عدم مانع و این جزء قبلی خواهد شد. شما میگیم آقا یه جزء رکوع یه جزء قرائته، میگیم اینا هر دو تا جزء هست. حالا بعد از رکوع یه چیزی هست به نام مانع، میگیم عدم این مانع هم کسایر الاجزاه، یعنی هر معامله‌ای که شما بین جزء دوم و اول کردید بین این عدم المانع و جزء قبلی میکنید. بریم سراغ سایر اجزا. شما وقتی دارید یک جزء رو مشغولی، جزء قبل را اگر شک کردید امر غیری ساقط شده یا نه، پس بقایشه، بقا اون امر غیریه. اگر جزء قبل را شک کردید امر نفسیش، نفسیه به لحاظ همون جزء ساقط شده یا نه، اصل بقایشه. شک در سقوط مستلزم این است که شما بگید اینجا باقیه. یعنی در حقیقت مرحوم اصفهانی میفرماید شما درست ما اولی مسئله استصحاب مطرح کردیم، گفتیم استصحاب صحت میکنیم، استصحاب صحت مشکلش اصل مثبته، اما بالاتر از اصل مثبت یک اصل دیگری ما در اینجا داریم. استصحاب اقتضا میکنه بقای امر را، استصحاب اقتضا میکنه بقای امر غیری را یا بقای امر نفسی را. این از سوال نفرمایید، این در چه صورت؟ در صورتی که ما عدم المانع را بگیم جز اون که سایر الاجزا، همون معاملهی که در سایر اجزا میکنیم همون معامله بین این عدم المانع و جز قبلیش باید انجام بدیم. اما این قلنا به این که عدم المانع شرط لبقیت الاجزا، اگر آمدیم گفتیم آقا عدم مانع دیگه خودش جز نیست، عدم مانع شرط برای بقیت الاجزاه، ایشون میفرماید اینجا که دیگه مسئله خیلی واضحه. مسئله این است که شما با آمدن این مانع مشکوک نمیدانید که آیا این شرط محقق شده یا محقق نشده. چیزی وجود نداره که شما بخواید، صحتی وجود نداره که استصحاب کنید. اولا باز همون امر غیری و همون امر نفسی که مرحوم اصفهانی از این امر غیری و امر نفسی تعبیر میکند الامر باقتضاعاته، امر با تمام اقتضاعاتش. میگه آقا این امری که به رکوع تعلق پیدا کرده چه اقتضایی دارد؟ میگیم امکان غیری این اثر رو داره، امکان نفسی این اثر رو داره. میفرماید مقتضا، مقتضای استصحاب بقاء الامر باقتضاعاته. شما کجا رفتین میخواید استصحاب صحت بکنید؟ در حقیقت ایشون میخوان با این بیان ریشه استصحاب صحت رو بزنن. به عبارت دیگر آن این تعبیراتیست که من دارم عرض میکنم، تا اینجا تا قبل از این بحث مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی استصحاب صحت رو درست کردن. یک، یعنی ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق. بعد مواجه شدن با اصل مثبت، اصل مثبت رو مرحوم عراقی جواب داد، مرحوم اصفهانی فرمود این اصل مثبت قابل جواب نیست. اینم که مطرح کردن. بعد در دنباله مرحوم اصفهانی میفرمود اصلا اینجا جای استصحاب صحت نیست، اگر شما میخواید حالت سابقه را در اینجا مستصحب قرار بدید، حالت سابقه بقاء الامر به اقتضاءاته یا به نحو غیری یا به نحو نفسی با آمدن این مشکوک المانعیه. باز تکرار بکنم، خوب ذهن خودتون رو متمرکز کنید. اگر گفتیم عدم المانع جز اون کسایر الاجزا، مسئله میره رو امر غیری و نفسی. میگه اون جز قبلی با اتیان ذات جز امر غیری ساقط میشه، این جز قبلی با اتیان ذات جز امر نفسی در اون حد او و مرتبه او از بین میره. اما حالا که این مشکوک المانعیه آمده، نمیدونیم اون اثر را از بین برد یا نه، از بقاء الامر به اقتضاءاته. این یک. دو، اگر گفتیم عدم المانع شرطون، مسئله خیلی روشنه. میگم آقا اصلا با این مانع مشکوک نمیدونیم از اول اون امر غیری و امر نفسی آمد یا نیامد اصلا در اینجا از بقایشه. این خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی. عبارت اگر آقای دیده باشن، عبارت روان نیست در اینجا و خیلی نیاز به دقت و تحمل داره. توضیحش همین بود که من عرض کردم. حالا آقای سنجدی بفرمایید.
اصلا تمام حرفا در صورت میدوستد که ما سور این مسلمانیه رو رافع بگیریم نه دافع. اگر دافع بگیریم خطایی خودی پیش نمیاد. فقط در صورتی که
خیلی خوب، صورت رفع و دفعش اومد در کرامه ایشون دیگه. اگر یعنی در حقیقت ببینید، اگر واقعا کلمات مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی میگه که اگر ما عدم المانع را جز بگیریم که سایر الاجزا، چیشی تعین پیدا میکنه؟ رافعیه. اگر عدم المانع را شرط بگیریم چی تعیین پیدا میکنه؟ دافعیه. آقای فاضلی هم بفرمایید. چیا؟ این فرمایش درسته. این ما در آخر هم خواهیم گفت که تمام اینا محکوم اون استصحاب عدم مانعیته و اصلا دیگه مجالی برای اینها نیست. درست می فرمایید. بله. ببینید
که هر اصل دلیلی هست میگه اگر فرض بگیریم عدم مانعیت وجود داره، پس لازم صلات 11 جزئی رو من باید چیزی 45 جزئی
بشه.
هر جزئی
بشه.
با توجه به فرض
بشه. خب
بشه چیکار؟ بله، یا خود دیگه
نه
مثلا منجام
نه دیگه، حالا جزء مشخص داره در اینام برن قواته. مگه چند تاست؟ پنجاتا نیست که
نه زرد میشه دیگه. هر کدوم از اشتای از آزدن دارد جز داریم. از اون طرف هم قواته میشه وجود 9 تا 10 تا
8 تا یا 9 تا قاطعه داریم، میشه 20 جز. نماز میشه 10-19 جز مثلا، 5 جز نمیشه. ببرد را ببرد میشه. کجا هست که مصفته؟ میدونم عرض می شود که اینجا اگر امر باقی یعنی خود این اصلا مثبت میشه، خود این استثاب این که ایشون میکنه مثبتشون مستثنی ما اون بقاء الامر که بقاء الامر هم یک حکم عقلیه. بله من درست
چی؟
خب بله لول المانع ثابته، مانع که میاد این اثر رو رفع میکنه، مانع که میاد این اثر رو رفع میکنه. بله چون گفتیم بقا مربوط به عقل نیست، یعنی شما مربوط به شرع نیست، بقا الامر بقا وجود باشه، وجود شرعیه، بقا وجود مال اول کلام توضیح دادیم. نه نه بقید الان شعاره وقتی آمد امر کرد وجود رو آورد، بقا الوجود رو کی میگه؟ نه اگر خود وجوب رو استصحاب کنیم بگید آقا این وجوب قبلا بوده الان هم وجوب باقیه، بله ولی اینجا حالا اگه این باشه وقتی از مصفت بودن خارج میشه. بله امر مرکب
مثلا امر به سلال حضور و احل دوبار فرمودن که یک
دوتو شیعی هم فشه هم بله
امر
ببینید آقای سیاده این روی اون مبنایش که در بحث مقدمه واجب مطرح میکنه. در بحث مقدمه واجب در اجزا دو تا مبنا وجود داره. یه مبنا این است که آقا هر این مرکب به نحو کلی یک امر داره، یک به نحو مقدمی هر جزئی یک امر غیری داره. حالا ایسا بگید من دارم به نحو مقدمی هر غیری امر جزئی داره، امر غیری داره، هر جزئی یک امر غیری داره به نحو امر مقدمی. خب این یه مبنا که مشهور هم رو قائله، مشهور میگن در مرکبات هر جزئی دارای یک امر غیری که مقدمه برای اون امر نفسیه. در مقابل مشهور ایده میگن نه ما امر دیگه بگیم آقا خود رکوی امر داره نداری، سجده امر غیری داره نداری، اجزا در تحت امر نفسی هم این امر نفسی هر مقداری از این مرکب رو که آوردید این امر نفسی از اون امتصال میشه. در حقیقت رو مبنای اول شما هر مقداری از مرکب آوردید امر غیری امتصال کردید، اول ازا در جای خودش میگن امر غیری امتصالی ثواب نداره، شما اگر نماز رو بخونید اون جزء آخرش رو عمدن ترک کنید هیچ ثواب برش مترکب نیست. چی؟ تو راه دوم چرا؟ تو راه دوم چون هر مقداری از اجزا رو آوردید به همان مرتبه از امر نفسی رو امتثال کردید به همون مقدار ثواب بر شما.
لازمه اینی که ما این چیزی
و این گاهی اوقات سوالی میکنن از شما و از ماها، میگن آقا اگر در مثلا نوافل میگن آقا مثلا فرض کنید که 12 رکعت در فلان شب باید خونده بشه، گاهی اوقات میپرسن آقا اگه ما رو 2 رکعتشو خوندیم 4 رکعتشو خوندیم. ببینید یا یه مرکبی اگر انسان فرض در یه مرکبی میگن آقا 1000 بار حمد رو و 1000 بار سوره رو بخونی، حالا یه کسی میخونه 100 بار 200 بار دیگه خسته میشه بقیه‌اشو نمیخونه در یک عمل واحد، خب اینجا هم همین مسئله مطرح میشه. اگر گفتیم هم به مقدار اون امر متعلقه به او داره امتثال میشه ثواب برش مترتبه، اگر نه سوال برش مترتب نمیشه مگر به عنوان مطلق ذکر. بله
لازمه
همینه
که خود
عبد مانه مرکب
باشه،
عمر باشه مرکب باشه، عمر
نفسی که بگیم یه ذریعه ثابت میشه دیگه اگه
وزید باشه. این مستلزم ترکیب نیست، این بگیم نه ترکیب این است که بگیم خود عمرم اجزا داره، عمر که دیگه اجزا نداره، عمر یک عمره از نظر امتثال مرتبه داره. یا این امر اگر بخواد کاملا امتثال بشه باید همه اجزا آورده بشه، اگر بعضی از اجزا آورده شد مرتبه ای از امتثال محقق شده، الا امر بسیطه. چی فرمایید؟ چی ها بلندتر من؟ خب غیری عوامر زمینیه نفسیه، بله ولی غیریه رو چی؟ ها مبنای دوم
آقای آخون تبدیل میکنه به نفسی تحیلی، آخون تبدیل میکنه به نفسی تحیلی، یعنی با این یک نفسیه و این مقدمات برای رسیده که اون کنید آخون تبدیل.
حالا علیه این بحث مثلا همینیست که ما عرض کردیم، حالا تو دنباله و صلی اللہ علیه.